Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بحثی رو که امشب قرار شد در خدمت دوستان داشته باشیم در اینجا، بحث نفوذ و انتخابات هست. توی کلام مقام معظم رهبری در همین سه روز قبل که دیدار داشتن ائمه جمعه با ایشون، فرمودن که یک مسئله نفوذ است. نفوذ، ما این مسئله نفوذ را در قضیه برجام و پس از برجام مطرح کردیم. این خیلی مسئله عجیب و خیلی مسئله مهمی است. کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی به اطلاعات دارند خوب می دانند که چه دامی برای کشور گستردند یا می خواهند بگسترانند. برای نفوذ کردن در حس و حصار اراده و فکر و تصمیم ملت ایران با انواع مختلف و سیاست ها و توطئه ها، این الان در جریان است. مردم در انتخابات باید خیلی متوجه این باشند. خب فرمایشات دیگر هم دارن، ایشون رو باید بهش اشاره کنیم. یه سوال اینجا مطرح میکنیم، چرا حضرت آقا تو این چند ماهه اخیر مکررن بحث نفوذ رو مطرح کردن؟ به خصوص قضیه نفوذ از طریق برجام بود، توافق هسته‌ای وین، اون توافقی که 23 تیر 94 خبرش اعلام شد و جناب آقای رئیس جمهور، آقای وزیر خارجه و دوستانشون از اون به عنوان یک موفقیت و دستاورد بزرگ و یک پیروزی بزرگ یاد کردند. اگر واقعا قضیه اینجوریه، این توافق برجام یک دستاورد بزرگ و موفقیت بزرگ و پیروزی بزرگه، پس چرا مقام معظم رهبری اینقدر هشدار میدن نسبت به نفوذ دشمن به آمریکا از طریق این آخور برجام؟ چرا اینقدر حضرت آقا این هشدار میدن مراقب نفوذ آمریکا از طریق این آخور برجام باش؟ معلوم میشه تو این توافق دروازه نفوذ برای دشمن وجود داره که انقدر رهبری نسبت بهش تأکید میکنه. من یکی دو نمونه خدمتتون بگم. ایشون کلن دیدش نسبت به این مذاکرات هسته‌ای و این توافقا چی هست و حضرت آقا چی برموندن در این مورد. یکی 29 مهر 94، تو همون نامه نمادهی که حضرت آقا در مورد اجرای برجام به رئیس جمهور می نویسن، اونجا اشاره می کنن چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئله هسته‌ای و مذاکرات طولانی و ملاور آور آن. ایشون از مذاکرات تعبیر به چی میکنه؟ مذاکرات طولانی و ملال آور. این مذاکرات دوستاره اصلا چیز خوشایندی نبوده برخلاف تبدیلی که میکنن دوش. مذاکرات طولانی و ملال آور آن نشان داد این نیز یکی از حلقه های زنجیره دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسلامی است. خب پس از دید حضرت آقا این مذاکرات هسته‌ای چیه؟ یک حلقه ایست از حلقه های زنجیره دشمنی آمریکا با ایران، با جمهوری اسلامی. این مذاکرات صرفاً عرصه بروز دشمنی آمریکا با ایران هست. جز دشمنی آمریکا توی این مذاکرات از خودش هیچ چیزی نشان نداده. بعد می‌فرمایند که ورود فریبکارانه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای نه با نیت حل و فصل عادلانه که با غرض پیشبرد هدف‌های خصمانه خود درباره جمهوری اسلامی صورت گرفته است. خب یعنی چی؟ آمریکا اومده پای میز مذاکره با ما در سر قصه هسته‌ای، بابت چی؟ بابت اینکه این قضیه رو به صورت عادلانه حلش بکنه؟ نه، اونا اومدن به اهداف خصمانه خودشون دست پیدا کنن. این پاسخ اون مقاماتی است که مقامات دولتی که میگن اونها آمدند با نیت حل و فصل عادلانه مسائل و مشکلات. حضرت آقا میفرمان که نه، این خبران نیست، اونا اصلا نیت حل و فصل عادلانه ندارن. بعد بعضی جا میگن آقا مگه حضرت آقا خودشون این مذاکرات رو تایید نکردن؟ نتیجه که بهش دست یافته تیم مذاکره رو مگه رهبری نپذیرفته؟ مگه از اونا تعریف تمجید نکرده؟ مگه این برجام رو تایید نکرده رهبری؟ برجامی که این بر جناب آقای رئیس جمهور و وزیر خارجه و دیگران بحث چرچر میکنن نسبت بهش، میگن پیروزی و پیروزی درخشان و موفقیت بزرگ و اینا، مگه رهبری نپذیرفته؟ اونهایی که این سوال رو میکنن به این جمله دقت کنند. این جمله مال همین نامه 29 مهر 94 رهبری است، همون نامه نه ماده‌ای. نظر حضرت آقا راجع به این مذاکرات و برجام تو این جمله دقت کنید. ایشون می‌فرمایند محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفتند دوچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه می تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود. برجام چیه؟ برجام یه توافقی است که تهش چی به بار میاد برای جمهوری اسلامی؟ خسارت‌های بزرگ منجر میشه به خسارت‌های بزرگ برای حال و آینده جمهوری اسلامی ایران. این برجامه، این چیزیست که دولت انقدر ازش تعریف و بحث چرچر میکنه. یک توافق به تعبیر من شبه استعماری کاملا به نفع آمریکا و اسرائیل و علیه جمهوری اسلامی ایران. این ته توافق برجامه. چرا اینو میگیم؟ به دلیل اون چه رو که از دست دادیم تو این توافق، اون چرا که بهش میگن دستاوردهای درخشان. سوال میکنیم از این آقای میگیم دستاوردهای درخشان تو این توافق چیه؟ آقا ما موفق شدیم 6000 سانتریفیوژ رو به 5+1 بقبولانیم. بگیم یعنی چی؟ جناب آقای رئیس جمهور میفرمان تو اون سال 2-3 ماه پیشون که بله آمریکایی‌ها به ما میگفتن شما 100 سانتریفیوژ بیشتر حق ندارید داشته باشید. ما انقدر چونه زدیم مذاکره کردیم تا 6000 تا رو به اینا قبولانیم. 20000 تا سانتریفیوژ رو تبدیلش کردیم به 6000 تا. یعنی 14000 تاشو رفتیم تعهد دادیم باز کنیم ببریم بذاریم توی انبار، از رده تولید خارجش کنیم. خب این که عقب نشینی اسمش، این که دستاورد نیست، این که پیروزی نیست، این بهش میگن عقب نشینی، تن دادن به زورگویی دشمن، این کجاش پیروزیه؟ بعد این ادعایی که میکنید کاملا خلاف واقع است که اونا گفتن 100 تا بیشتر حق نداره داشته باشید. چرا؟ چون که 3 آذر 92 خود جناب آقای رئیس جمهور اومد پای تلویزیون 2 سال پیش و خبر توافق ژنو رو اعلام کردن، اولین توافقی که با 5+1 بهش رسیدن. گفتن یک پیروزی درخشان و یک دستاورد بزرگ جهانی به دست آوردیم، توافق ژنو 3 آذر 92. طبق همون توافق ژنو آذر 92 5+1 20000 سانتریفیوژ ما رو پذیرفته بود. فقط به ما گفته بودن جمهوری اسلامی دیگه بیشتر از اینش نکن، تو همین حد نگهش دار، دیگه سانتریفیوژ بیشتر از این تولید نکن، همین که الان هست تو همین حد نگهش دار. یعنی اونا 20000 سانتریفیوژ ما رو پذیرفته بودن، اما آقایون اومدن توی توافق وین یا همون برجام 20000 تا رو تبدیلش کردن به 6000 تا. 5000 تا توی نتنز فقط کار بندی‌سازی انجام بده، 1000 تاش توی سایت فوردو، اونم بندی‌سازی نکنن اون 1000 تا. بعد میگن یک دستاورد بزرگ. بعد این دستاورد بزرگ دیگه‌تون چیه؟ میگن دستاورد بزرگ دیگه‌مون اینه که قبول کردیم 11 تن اورانیوم غنی شده رو تو این چند سال که دانشمندان ما تولید کرده بودن، غنی سازی کرده بودن، اینو همه رو یک کاسه تبدیل بدیم به خارج، بفرستیم خارج از کشور، فقط 300 کیلوشو داخل نگه داریم، 11000 کیلو رو بفرستیم خارج، فقط برای خودمون بمونه 300 کیلو. و من بعدم حق نداریم سالیانه بیش از 300 کیلو اورانیوم غنی شده داخل کشور داشته باشیم. اینو رفتیم توی توافق وین تعهد دادیم توی برجام. میگیم خب این که باز یه عقب نشینیه، تن دادن به زورگویی دشمنه. به این نمیگن پیروزی، که به این دستاورد درخشان نمیگن، به این میگن عقب نشینی در برابر دشمن. میگن نه، ما به باشگاه صادر کنندگان مواد هسته‌ای پیوستیم، صادر کننده شدیم. کیو گول میزنید؟ صادر کننده شدیم یعنی جناب آقای ظریف، جناب آقای صالحی، جناب آقای عراقچی، شما سال آینده میتونید 11 تن اورانیوم دیگه تولید کنید و صادر کنید؟ یا دیگه مگر خوابشو ببینید؟ کیو فریب میدید؟ صادر کننده مواد غنی شده شدید، رفتید توی توافق برجام تعهد دادید، پذیرفتید که جمهوری اسلامی من بعد حق نداره بیشتر از 300 کیلو اورانیوم غنی شده در سال داشته باشه، حق نداره. بعد میگید صادر کننده شدیم، کیو گول میزنید؟ بعد این دستاورد دیگه تون چیه؟ موفقیت بزرگ. میگن موفق شدیم که قند رفتیم تعهد دادیم، قند راکتور آب سنگین عراق رو در گردیم توی دهلیزاش که میده سوخت باید قرار بگیره، اینو توش بتون بریزیم پر بکنیم نابودش کنیم. قند راکتوری که 4-5 سال دانشمندان هسته ای ما زحمت کشیدن این آلیاژ فولادیشو ساختن، ریختگری کردن، هراشکاری کردن، همه محاسبات دقیق رو روش انجام دادن تا تونستن این رو تولید بکنن، میلیاردها پاش هزینه شده، رفتیم تعهد دادیم اینو با دست خودمون تو مخزنش بکشیم بیرون بذاریم کنار، توش بتون بریزیم نابودش کنیم. این هم یه دستاورد درخشان دیوار براش جشن گرفت. خب این که باز تن دادن به زورگویی و تحمیل دشمنه، به این که نمیگن پیروزی، به این میگن زیر بار زورگویی دشمن رفتن. این کجاش دستاورد درخشانه؟ بعد میگیم خب دستاورد دیگر میشه توی برجام که باید، چون گفته بودن مردم بیان جشن بگیرن دیگه بابت این توافق بیان یا همون برجام، جشن هسته‌ای برپا کنیم. میگیم خب دیگه برای چی باید جشن بگیریم؟ رفتیم تعهد دادیم توی برجام حد اکثر تا 9 ماه بعد از روز تصویب جمهوری اسلامی باید 130 الی 150 نفر بازرسین آژانس رو توی کشور تو سایت های هسته‌ای مستقر بکنه و به اونها محل استقرار بده. بازرسینی که ما به اینا میگیم جاسوسان اطلاعاتی سازمان سیای آمریکا، سازمان MI6 انگلیس و سازمان موساد اسرائیل، اینا عناصر اطلاعاتی این سازمان های جاسوسی بیگانه هستن، به اسم بازرس میان اینجا. رفتیم تعهد دادیم 130 تا 150 نفر از اینا بیان تو کشورمون تو سایت های هسته ای ما مستقر بشن 24 ساعته، یعنی دائمی، یعنی یه شبکه جاسوسی وسیع دشمن رو با دست خودمون به صورت قانونی بیاریم این کشورمون مستقر کنیم که هر غلطی دلشون خواست توی مملکت بکنن. این هم یکی از پیروزی های درخشانیست که توی برجام به دست آوردیم، مردم باید براش جشن بگیرن بابت این دست آورد. بعد دیگه چی به دست آوردیم برای این برجام؟ این قرارداد درخشان که باز دیروز پیروز آقای رئیس جمهور تو صحبتشون داشتن از این دستاورد بزرگ تقدیر و تشکر میکردن. دیگه چی به دست آوردیم از این دستاورد درخشان؟ رفتیم پذیرفتیم
دو تا چیز رو توی برجام، یکی تحت عنوان کمیسیون مشترک، یکی رو تحت عنوان کارگروه خرید، اینا رو پذیرفتیم. کمیسیون مشترک چیه؟ کمیسیون مشترک کمیسیونیست متشکل از ایران به اضافه 5 به اضافه 1، 8 عضو داره، یکیش از ایرانه، یکیش از آمریکاست، یکی انگلیسه، یکی فرانسه، یکی آلمانه، یکی اتحادیه اروپا، یکی روسیه، یکی چین. 8 عضو. ایران یک عضو از اون 8 عضوه. یا به عبارتی ما یک رأی از 8 رأی رو توی اون کمیسیون داریم. یکی از وظایف این که این کمیسیون مشترک داره چیه؟ رسیدگی به دعاوی طرفینه. ما مثلا میایم پس فردا از آمریکا شکایت میکنیم، آیا آمریکا ما به این تعهداتی که داده بودیم عمل کردیم؟ تو به تعهداتت عمل نکردیم، ما شاکی هستیم. شکایت ما باید بره کجا؟ تو این کمیسیون مشترک. یه سیکلی براش تعریف کردن، اول چی بشه، بعد چی بشه، بعد چی بشه، آخر سر بعد از حدود 2 ماه میره تو شورای امنیت، شورای امنیت سازمان ملل. اونجا یه رأی گیری میکنن. رأی گیری چیه؟ میگن آقا تو این مدت به واسطه برجام ما یه تعداد از این تحریم‌ها رو علیه ایران گذاشتیم کنار، لغو کردیم، مثلا کنار گذاشتیم. بله، کیا موافق هستن که این روند همچنان ادامه داشته باشه؟ این تحریم‌ها رو فعلا ما همچنان بذاریم کنار، دستا رو ببرن بالا. خب 15 تا عضو داره تو شورای امنیت، 5 تاشون عضو دائم هست که حق به تو دارن، آمریکا و انگلیس و فرانسه و روسیه و چی. اگر یک کشور از این 5 کشوری که حق به تو دارن تو شورای امنیت یک دونشون هم بگه من مخالفم، تمام تحریم هایی که علیه ایران تا اون موقع گذاشتن کنار لغو کردن، همش برمیگرده سر جاش، دوباره علیه ما اعمال میشه. یعنی یه سیستمی تعریف کردن که جمهوری اسلامی هیچگاه جرأت نکنه بره شکایت بکنه، چون در آخر سر علیه ما رأی میدن. قبل از اینکه به شورای امنیت هم برسه، تو همون مراحل اولی هم رأی گیری بکنن تو همون خود کمیسیون مشترک. آمریکا 5 تا رأی همیشه داره، رأی خودش، فرانسه، انگلیس، آلمان، نماینده اتحادیه اروپا، 5 تا از 8 تا رأی همیشه با خودش داره. یعنی تو همون کمیسیون مشترک هم همیشه رأی بر علیه ما صادر میشه. یعنی تیم مذاکره کننده ما رفته یه چیزی رو پذیرفته که همواره ما توش محکوم هستیم، رفتیم به این تن دادیم. اینو داشته باشید که از طریق این کمیسیون مشترک آمریکا هر نفوذی بخواد علیه ما اعمال میکنه. یکی از کانالهای نفوذ برجام که رهبری روش تاکید میکنه یکیش اینه، یک کانال نفوذش این کمیسیون مشترکه. چجوری؟ 4 روز دیگه آمریکا به ما میگه که جمهوری اسلامی حمایت تو از این گروه های تروریست قطع کن. میگه ما حامی تروریست نیستیم. میگه حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصار الله یمن، اینا گروه های تروریست هستند، شما از اینا حمایت میکنید، باید حمایتتون از اینا قطع کنید. میگیم اینا گروه تروریست نیستن، از کشور خودشون دارن دفاع میکنن و ما هم از اینا حمایت میکنیم، حمایت اونا قطع نمیکنیم. قطع نمیکنیم؟ نه قطع نمیکنیم. خب یه شکایت علیه توی کمیسیون مشترک ارجاع میدن، یه شکایت ازت میکنم توی کمیسیون مشترک، اون سیکل تیکش حداکثر ظرف 2 ماه میره تو شورای امنیت و تمام تحریمایی که تا الان گذاشتیم کنار همش دوباره برمیگرده علیهت اعمال میشه از سر نو، باید تن بدیدهش. هر خواسته دیگر سیاسیشون، فرهنگیشون، اقتصادیشون، نظامیشون، امنیتیشون رو از همین کانال به ما تحمیل میکنند. یه چیز دیگه تعریف کردن تحت عنوان کارگروه خرید زیر همین کمیسیون مشترک. تو بخش 6 زمینه 4 برجام مربوط به این کارگروه خریده. کارگروه خریدی که تعریف کردن چیه؟ 80 و چند صفحه لیست پیوست برجام کردن صدها قلم مواد و کالا و اجناس و تکنولوژی های مختلف رو تو اون لیست آوردن، اسمشو گذاشتن مواد و چیزهایی که کاربرد مزاحم یا دوگانه داره، و جمهوری اسلامی ایران هر یه دونه از اینا رو اگر بخواد من بعد از خارج کشور بخره وارد بکنه، برای تک تک اینا باید بیاد این کارگروه خرید درخواست بده و این آمریکا و متحدینشن شورای امنیت سازمان ملل که نهایتا باید تصویب بکنه که آیا ایران این یک دونه جنس رو حق داره بخره یا نه. یعنی برای تک تک اون اجناس و کالاها و مواد مختلف باید بریم از آمریکا و متحدینش اجازه بگیریم، و اونها اجازه ندن ما حق خرید و وارد کردن اینها رو نداریم. اگر وارد بکنیم بخرمند، ما یه قلم از این اجناس رو رفتیم بدون اجازه از یک کشوری خریدیم آوردیم، میشه نقض توافق، نقض برجام، و همه تحریم ها رو دوباره علیه ما اعمال میکنند. این ماده‌ای که کارگروه خرید توش تحریم شده و جناب ظریف و دوستانش رفتن این رو پذیرفتن، در نهایت بیفکری رفتن این رو پذیرفتن و نفهمیدن چی کار دارن میکنن و چه دست گلی دارن به ما میدن. این یه دونه مواد میدونی چه برای سر جمهوری اسلامی میاره؟ همین یه دونش فقط. با همین یک ماده کارگروه خریدی که تحریم کردن، پدر جمهوری اسلامی رو در میارن. چجوری؟ تمام صنایع ما، اهم از صنعت هسته‌ایمون، صنعت نظامیمون، صنایع دیگرمون، مراکز تحقیقاتیمون، مراکز دانشگاهیمون رو همشون میتونن قفل بکنن و بخوابونن با همین یک ماده، چون صدها قلم جنس و کالا و چیزهای مختلف رو تو این تحریف کردن که دونه دونهش رو باید داریم اجازه بگیریم از آمریکا، و اجازه ندن همه این صنایع ما ظرف مدت کوتاهی قفل میشه و میخوابه و نابود میشه. یعنی با همین یک ماده ما رفتیم با دست خودمون یک محاصره همه جانبه اقتصادی رو علیه خودمون پذیرفتیم. این دست گلیست که این آقایین رفتن به آب دادن و نمیان به مردم توضیح بدن که چیکار کردن. بگن بیان جشن بگیرید برای این توافق برجام، توافقی که پدر همه صنایع کشور رو ظرف چند سال در بیاره و نابودشون میکنه با همین یک ماده. بعد یک تبصره زدن کنارش، همین کارگروه خرید یک تبصره زدن. تبصرهش چیه؟ گفتن جمهوری اسلامی فکر نکنی همین 80 و چند صفحه‌ای که زمینه کردیم، این فهرستایی که زدیم فقط همین آسا نخه، هر سال این لیست توسط شورای امنیت سازمان ملل میاد بررسی میشه و آپ‌تو‌دیت میشه، یعنی به روز میشه. یعنی هر سال ما میتونیم بیاییم 10 صفحه دیگه به این اضافه بکنیم، به این 80 و چند صفحه، صدها قلم جنس و کالا و تکنولوژی دیگر رو به این اضافه بکنیم، به این برای دونه به دونه اینا هم باید از ما اجازه بگیریم. یعنی همه صنایع کشورمون قفل میشه و نابود میشه با همین یک ماده. این رو بعد میگیم یکی از کانال‌های نفوذی که مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنن، کانال نفوذ از طریق برجام، یک چند کارگروه خریده. چرا؟ علتش چیه؟ 4 روز بعد از مذاکرات، بعد از توافق، مثلا فرض کنیم که آقایون میگن تو همین دیما آخر دیما توافق اجرایی میشه و همه چیز به خوبی و خوشی حل میشه و دیگه اوضاع هم گربل میشه، همه تحریم ها لغو میشه و بعد هم اوضاع اقتصادی کشور از این رو به اون رو میشه، یعنی همه چی خوب میشه دیگه، نه گرانی داریم، نه تورم داریم، نه رکود داریم، نه بیکاری داریم، هیچی، همش ناگهانی حل میشه و خوب میشه، میگه خوب میشه که اینجوری باشه. بعد یه ماه بعدش آمریکا برمیگرده میگه که جمهوری اسلامی حمایت تو از اینایی که میگم قطع کن، از سوریه پاتو بکش بیرون، از عراق پاتو بکش بیرون، از یمن پاتو بکش بیرون،
از فلسطین با تو بکش بیرون نمی کنیم، ما از این حمایت نمی کنیم، نه منبر بهت اجازه نمیدن یک قلم از اون صدها قلمی که تو اون 85 صفحه فهرست کردی یک قلمش بهت اجازه نمیدن وارد کنی. همه صنایع کشور تو میخوابونم، پدرت در میارم، باید تم بگی. 4 ثوابندش جمهوری اسلامی، شما چرا این دین الهی بهائیت رو به رسمیت نمیشناسید؟ آقا بهائیت اصلا دین نیست، یه فرقه سیاسی و جاسوسیه، ما به رسمیت هم نمیشناسیم. نمیشناسید؟ نه. خیلی خوب، بهت اجازه نمیدم منبر یک قلم از اون اجناس و کالاها و چیزها رو از خارج وارد بکنی. میذارم تو معاصره اقتصادی پدرتم در میارم، باید تن بدونش. پس بردار جمهوری اسلامی، شما یه چیزی به عنوان شورای نگهبان گذاشتید توی قانونتون، این اصلا مخالف آزادی های مدنی است، مخالف حقوق بشره، این محدود کننده آزادی های سیاسیه، اینو باید در قانون اساسی تو بردارید. ما بر نمیدارید، جود قانونمونه. بر نمیدارید؟ نه. منبر اجازه نمیدم هیچ کدوم از اون اجناس رو از خارج وارد کنی. همه صنایع همه اقتصادت رو قفل میکنم که در جا در میانم، باید تن بدی. یعنی کانال نفوذ سیاسیه، کانال نفوذ فرهنگیه، کانال نفوذ اقتصادیه، کانال نفوذ امنیتیه، دروازه نفوذه. توی برجام دروازه های متعدد نفوذ آمریکا تعبیه کرده، یکیش کارگروه خریده، یکیش کمیسیون مشترکه، یکیش 530 تا 150 نفر بازرسی که ما پذیرفتیم اینجا باشن. دروازه های متعدد نفوذ توی توافق برجام تعبیه کردن اینها، ما رفتیم در نهایت ساده لوحی همه اینا رو پذیرفتیم و بهش تن دادیم. بعد اسمش میذاریم پیروزی درخشان، مردم یه جشن میگیرن برای این. رفتیم بی سابقه ترین سیستم های نظارتی رو که تا الان علیه هیچ کشوری در دنیا اعمال نشده پذیرفتیم علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه. بازرسی آژانس بیاد اینجا 24 ساعته مستقر باشن. اصلا تو دنیا همچین سیستم بازرسی علیه هیچ کشوری تا الان اعمال نشده. ما رفتیم پذیرفتیم علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه. این معناش چیه؟ یعنی جناب ظریف و دوستانشون رفتن اونجا اعلام کردن آی مردم دنیا بدانی جمهوری اسلامی یک نظامیست، یک حکومتیست که حتی به اندازه یک روزم نه، به اندازه یک ساعتم نمیشه بهش اعتماد کرد. چنین موجود خطرناکیست در دنیا، حتی برای یک ساعت هم ایران قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون رفتیم سیستم نظارت 24 ساعته رو پذیرفتیم، یعنی حتی یک ساعت هم نمیتونن به ما اعتماد بکنن. مناشیم اینجوری رفتیم کشور خودمون و مردم خودمون رو تحقیر کردیم توی دنیا. بعد میگیم که دستاورد درخشان پیروزی، بیایی براش جشن بگیریم. زمان جنگ خاطرتون هر سال اکثریت دوستان یادشون میاد قضایای دوران جنگ رو. بچه های رزمنده ما توی جبهه وقتی عملیات میکردن نیروهای صدام شکست میدادن توی محوری، اونا عقب نشینی میکردن. صدام میرفت داخل کشور چی؟ میگفت ما پیروز شدیم. تبلیغات میکرد آی مردم عراق ما پیروز شدیم. شکست خورده عقب نشینی کرده، ولی میرفت داخل کشورش میگفت مردم ما پیروزی به دست آوردیم. بعد یه سری از اون فرماندهان لشکرهایی که عقب نشینی کرده بودن اینا رو میآورد بهشون مدال میداد، ازشون تجلیل میکرد جلو دوربین تلویزیون، مدال شجاعت و مدال افتخار رو اینا بهشون میداد. چرا؟ برای اینکه مردم خودشو فریب بده، مردمش نفهمند اینا شکست خوردن و عقب نشینی کردن. عقب نشینی رو به اسم پیروزی برای مردمش اعلام میکردن، ما بیاید جشن بگیرید. حالا ما هم به مردم میگیم بیاید برای برجام جشن هسته‌ای برپا کنید. به خاطر اینکه این همه عقب نشینی کردیم، این همه امتیاز دادیم، این همه تن به زورمویه های دشمن دادیم، یه جشن بگیریم. سخنرانی 26 مرداد 94شون هم باز اشاره کرده بودن بعد از توافق ینگام هم برجام. میفرمایند نقشه دشمن در درجه اول ایجاد اختلاف است. نقشه دوم دشمن نفوذ است. آنها به خیال خودشان در این جریان مذاکرات هسته‌ای، نیت آنها این بود از این مذاکرات و از این توافق وسیله‌ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست. حضرت آقا چجوری میان این راه رو میبندن؟ اون قصه نامه نه ماده ایشون بگه مال 29 مهر 94، 9 شرط میذارن برای دولت که با این 9 شرط شما میتونید برجام رو اجرا بکنید. اولین شرطش چیه؟ اولین شرطش اینه رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا بیان به ما تعهد کتبی بدن که تحریم هایی که توی برجام ذکر شده اینها همش لغو خواهد شد، نه تعلیق، نه اینکه موقتا بذارن کنار، همش لغو خواهد شد. و هر سخنی مبنی بر اینکه این تعهدات موقتا کنار گذاشته میشه و ساختارش حفظ میشه، این به منزله لغو برجام خواهد بود. روز بعد شاهی اصلا راهنمایی میکنه، نامه میده به رهبری دیگه در پاسخ این نامه میگه بله، هم دولت آمریکا هم اتحادیه اروپا اینا اعلام کردن که ما این تعهدات رو کنار گذاشتیم، رسما هم اعلام کردن، اینا رو لغو کردن. یعنی یه ادعای کاملا خلاف واقع، چیزی که واقعیت نداره رو می‌نویسن توی نامش. چرا؟ چون مقامات آمریکایی از رئیس جمهورش باراک اوباما گرفته تا جان کری وزیر خارجه‌شون، تا ارنست مونیز وزیر انرژیشون، تا وندی شرمن خانم وندی شرمن مذاکره کننده ارشدشون، اینا به صراحت و به کرات اعلام کردن که ما تحریمایی که توی برجام ذکر کردیم اینها رو موقت میذاریم کنار، موقتا اجراشون رو متوقف میکنیم، ساختار این تحریم ها رو نگه میداریم، قوانین تحریم سر جاش میمونه، فقط اجراش رو موقتا کنار خواهیم گذاشت. اینو به صراحت اعلام کردن. بعد چرا آقای رئیس جمهور بیاد تو نامش خلاف این رو میگه؟ معناش چیه؟ معناش اینه با زبان بیزبانی داره به رهبری میگه که ما بنا نداریم اون شرط شما رو اجرا بکنیم، شما شرط بذار ولی ما اجراش نمی کنیم. معناش اینه دیگه. بعد شرط دومی که مقام معظم رهبری گذاشته چه تو نامه نهماده‌ای؟ گفتن اگر من بعد هر یک از اعضای پنجه به اضافه یک تحریم جدیدی علیه ایران وضع بکنه به هر بهانه‌ای، حالا هسته‌ای باشه، حقوق بشر باشه، تروریسم باشه یا هر بهانه‌ای دیگه، تحریم جدیدی علیه ما وضع بکنن، این به منزله نقض برجام تلقی خواهد شد و دولت باید عملیات خودشون متوقف کنه، یعنی اجرای برجام متوقف بکنه. دیدیم که آمریکایی‌ها این کار رو کردند. 2 هفته پیش اومدن تحریم جدید وضع کردن، رئیس جمهور آمریکا میگذاشتن، یعنی برجام رو نقض کردن. بعد آقای عراقچی داد تلویزیون مصاحبه میکنه، بعد آقای جان کری به ما نامه دادن گفتن که ما سعی میکنیم یه جوری عمل بکنیم که به منافع ایران آسیبی وارد نشه و ما قبول داریم این تعهد کردن. این رو چجور تعهد کردن؟ واقعا نمیدانید یا خودتون رو به نادانی میزنید یا مردم رو خیلی نادان فرض کردید؟ کنگرهشون قانون تصویب کرده، رئیس جمهورشون هم امضا کرده اون قانونو، بعد تو میایی میگی که وزیر خارجهشون به ما یه نامه داده گفته که این کارو نمی کنیم؟ نامه وزیر خارجه چه سندیت قانونی داره؟ سر کیو شیر رو میمانید؟ معناش این است که با زبان بیزبانی میگن آقای رهبر شما این شرط بذار، ما به شروط شما عمل نمی کنیم، ما کار خودمون می کنیم. معناش اینه دیگه. یعنی سر قصه انتخابات حضرت آقا همین 3 روز پیش فرمودن انتخابات رو نباید فراکن، بعضی ها خوششان می آید و که انهو عادت دارن که از نزدیکی انتخابات
دائم بر کوس نامطمئن بودن انتخابات بدمن، عادت کردن. این خیلی عادت بدیست، مرض بدیست.
خب سال این اشاره مقام معظم رهبری به کیه؟ کیه که این عادت بد و مرض بد رو داره؟ قبل از هر انتخابات میاد مسئله احتمال تقلب در انتخابات رو مطرح میکنه. بعد خانم معظم رو گفت جز پدر اون آقازاده معروف کسی دیگری هست؟ هر انتخاباتی میبینی ایشون از چند ماه بعد میشوند قصه تقلب در انتخابات رو مطرح میکنه. سال 76 هم این کار رو کرد، سال 84 هم این کار رو کرد، سال 88 هم این کار رو کرد، امسال هم این کار رو کرده. از چند ماه قبل از انتخابات شروع کنه بحث احتمال تقلب در انتخابات. اینا تعمدی است. فکر نکنید که یه مسئله ساره یه چیزی به ذهنش رسیده، یه احتمالی داده، حالا بر اساس اون که به ذهنش رسیده اومده این مطرح کرده. نه، اینا نقشه است. دقیقا روش نشستن برنامه ریزی کردن. اردیبهشت 87 یک سال قبل از انتخابات خرداد 88 که اون فتنه 88 رو به پا کردن، یک سال قبلش توی آمریکا جلسه تشکیل میشه با حضور چند نفر از مسئولان ارشد سازمان سیای آمریکا، سازمان جاسوسی سیای آمریکا، که جناب ابراهیم یزدی سرکرده نهضت آزادی تو اون جلسه شرکت داره. تصمیم گیری میشه تو اون جلسه که ما برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران که قرار است در خرداد 88 برگزار شود، از حالا باید شروع کنیم بحث تقلب در انتخابات رو مطرح کردن. خب بعد جناب ابراهیم یزدی بلند میشه میاد بیرون، میره سراغ چی؟ میره سراغ همون آقازاده معروف، جلسه میذاره باش، بهش میگه که تو آمریکا این جلسه برگزار شده، قرار شده این کار رو بکنیم، قرار شده بحث تقلب در انتخابات رو از حالا کلید بزنیم و مطرحش بکنیم. منتها ما اگر این رو بگیم، چون پایگاه و جایگاهی به اون صورت بین مردم نداریم، مردم از ما نمیپذیرن. اما پدر حضرت عالی اگر بیاد این رو مطرح بکنه، این قصه جا میفته. بعد اون آقازاده میره با عربی محترمش مطرح میکنه قصه رو که قضیه اینجوریه. چند دفعه بعدش ایشون میاد تو نماز جمعه بحث تقلب در انتخابات رو کلید میزنه. هشت ماه بوده، هشت ماه قبل از انتخابات. خب ببینید طرح احتمال تقلب در انتخابات رو کی برنامه ریزی کرده، کی ترمیزی کرده؟ سازمان سیای آمریکا. کی مجریش میشه؟ این جناب، این حضرت آقا مجری تحریز که برنامه ریزش دولت آمریکا، سازمان سیای آمریکاست. این احتمال تقلب در انتخابات چی نیست که طرف یه هایی همینیون به ذهنش رسیده باشه و از دهنش یه چیزی دره. روش نشستن برنامه ریزی کردن، نقشه ریزی کردن. در صدر اسلام زمان پیامبر اکرم یه آدمی بود به عنوان عبدالله ابن ابی، سرکرده جریان نفاق، که کلی از آیات قرآن هم خداوند متعال در مورد منافقی نازل میکنه که بسیارش به این آقا برمیگرده. عبدالله ابن ابی سرکرده منافقی مدینه، به ظاهر اسلام آورده، اومده پیش پیامبر اظهار اسلام میکنه، اظهار ارادت میکنه، اظهار اخلاص میکنه، اما پشت پرده تا میتونه علیه پیامبر و حکومت اسلامی دسیسه میکنه. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میان پیش تو پیغمبرم شهادت میدیم ما تو رسول الله، ما قبولت داریم، چاکرت این مخلص دیم، اما خداوند شهادت میدهد، گواهی میدهد که ان المنافقین لکاذبون. اینا دروغ میگن، در دلشون ذره ای به رسالت تو باور ندارند. سرکرده جریان نفاق در جمهوری اسلامی، کسی که نقش عبدالله ابن ابی رو در جمهوری اسلامی بازی میکنه کیه؟ اون کسی که بارها میاد به دروغ ادعا میکنه که امام با حسب شعار مرگ بر آمریکا موافق بود. اون کسی که دو سال پیش میره توی مازندران سخنرانی میکنه، سوادکو، میگه رژیم بشار اسد مردم خودش رو بمباران شیعی میکنه، همسوی با دولت اسرائیل میاد این ادعا رو مطرح میکنه. این آقا سالیان زیادی خنجرش تبدیل شده به برنگوی تبلیغاتی اسرائیل و آمریکا و انگلیس. همون کسی که پارسال میاد سخنرانی میکنه میگه که ما با اسرائیل دشمنی نداریم، ادعا میکنه ما شاگرد امامی، ما یار امامی، ما یار رهبری هستیم، مخلص رهبری هستیم. امام چی میگه راجع به اسرائیل؟ میگه اسرائیل باید از روی صفحه روزگار محو شود. مقام معظم رهبری هم همین رو میگن، یعنی اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. این آقا چی میگه؟ برمیگرده میگه که ما با اسرائیل دشمنی نداریم، یعنی کاملا برعکس امام، کاملا برعکس رهبری سرکرده جریان نفاق در جمهوری اسلامی.
اون آقایی که تو قضایای فتنه 88
آیت الله جنتی روز اومد نمازجمعه تهران اگر خاطرتون باشه اعلام کرد که ما خبر موثق داریم سازمان سیای آمریکا 1 میلیارد دلار پول برای سران فتنه فرستاده، 1 میلیارد دلار، و به اینا گفته که از طریق عبدالله سعودی، ملک عبداللهی که پارسال معدوم شد، از طریق ملک عبدالله برای سران فتنه پولو فرستاده، و به اینا گفتن اگر موفق شدید جمهوری اسلامی رو ثابت کنید تا 50 میلیارد دلار دیگه به شما پول خواهیم داد. پول به دست کی میرسه تو ایران؟ یار غار و یار جمهوری ملک عبدالله تو جمهوری اسلامی کی بود؟ همون بعد از این جای جنتی و رسلانیه، اون موقع کربونی و موسوی و خاتمی با هم جلسه ای داشتن، موسوی میگه این قصه یه ملیاری که آقای جنتی گفته چیه؟ این من که نگرفتم، به دست من نرسته، کدوم که گرفتیم؟ کربونی هم میگه منم نگرفتم، دست کی رسیده این بوده؟ ما خبر نداریم. خاتمی میگه مصلحت نیست پیگیری نکنید، دیگه پیگیری نکنید. خاتمی میفهمه دست کی رسیده دیگه این پول، میگه مصلحت نیست پیگیریش نکنید، معلومه گیرنده پول کیه، دست کی رسیده.
همون آقایی که سال بعدش آقازادش رو میفرسه خارج، برن با مقامات وزارت خزانه داری آمریکا تماس بگیرن و به اونها بگن تحریم‌های اقتصادی رو علیه ایران بیشتر کنید، فشارهای اقتصادی رو علیه ایران تشدید کنید تا مردم بیشتر تحت فشار قرار بگیرن، از اون دولت ناراضی بشن و اون دولت سرنگون بشه، ثابت بشه.
بعد میگن دولت سابق با موضع‌گیری‌های سبب صدور این قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران شده بود. نمیگن باعث صدور قطعنامه‌ها کیا شدن از رفقای خودشون، سرکرده جریان نفاق در ایران آزادش میفرسته به اونا، پیمان میفرسته که فشارهای تحریم و علیه ایران بیشترش کنه. این سابقه الانشون نیست، از 20 سال پیش هم رویهشون همین بوده. اون آقایی که الان ادعای میان روی و اعتدال میکنه میگه ما معتدلیم، سال 65 میره فرانسه، 8 شهریور 65 اوج جنگ، میره پاریس، هتل پاریزیان پاریس، یه ملاقات مخفیانه انجام میده. همین آقای معتدل پرچم اعتدال رو میانه روی دستش گرفته، یه ملاقات مخفیانه داره با کی؟ با مشاور نخست وزیر اسرائیل. البته فکر میکرده که او یکی از مقامات کاخ سفید آمریکاست، داره با یه مقام کاخ سفید صحبت میکنه. توی ملاقات چی میگه این آقای معتدل و میانه رو؟ برمیگرده میگه که شما آمریکایی‌ها، شما دولت آمریکا با خمینی خیلی دارید نرم برخورد میکنید، خیلی دارید باش راه میایید، باید در مقابل خمینی قدرتمندانه برخورد بکنید، با قدرت باید با او برخورد کنید، باید به خمینی چنگ و دندون نشون بدید، آمریکا باید جمهوری اسلامی رو تهدید به حمله نظامی بکنه تا خمینی به حرص عقب نشینی بکنه جنگ رو خاتمه بده. این اسمش چیه؟ اوج جنگ. بری با دشمن مخفیانه ملاقات بکنی، بعد بهش بگی که چنگ و دندون به خمینی نشون بدی و اون رو تهدید به حمله نظامی بکنی تا اون به ترس عقب نشینی بکنه، آتش و تو بکنه دیر جنگ رو تموم کنه. به این میگن چی؟ این آدم الان پرچم میانه روی و اعتدال دستش گرفته. ما معتدلیم.
سرکرده جریان نفاق در جمهوری اسلامی همون آقاییست که سال 62 میاد آقای منتظری و لقب آیت الله العظما بشیده،
میاد به نماز جمعه میگه حضرت آیت الله العظما منتظری. چرا؟ برنامه چیه؟ نقشش اینه که زمینه را آماده بکنه، این آقا را میخواد بکنه که رهبر آینده. بعد میاد طرح میکنه تو مجلس خبرگان که میخواد این آقا را بکنیم جانشین رهبری، قائم مقام رهبری. امام خمینی بهش میگه این کار را نکن، این آدم به درد این کار نمیخوره، نکنید این کار را. گوش نمیده، میگه نه خیلی ما رفتیم مطرح کردیم، نمیشه پس بگیریم، ما میخواییم مطرح کنیم تو مجلس خبرگان. به حرف امام گوش میده، میره تو مجلس خبرگان مطرح میکنه، مصوب میکنه این آقا بشه جانشین رهبری، قائم مقام رهبری. چرا این کار میکنه این آدم؟ برای اینکه منتظری رو میشناسه. میدونه منتظری یه آدم ساده لو که به راحتی تحت تاثیر اطرافیانش قرار میگیره. این آدم رو میشه راحت مدیریتش کرد. نقشه چیه؟ اینو بکنیم بیشتر بره. چون استدلالش میشود آقا امام خمینی که 80 خورده ای سنش الان معلوم نیست، امروز فردا دنیا میره دیگه، با بیماری و چیزایی هم که داره معلوم نیست چند روز دیگه زنده باشه. اینو میکنیمش رهبر، بعد خودمون ندارش میکنیم. ظاهرش منتظری رهبر، اما من میشم اداره کننده مملکت. من خودم پشت سر این آدم رو کنترلش میکنم. از همون 30 سال پیش دنبال رهبر شدن بوده و تو این سال ها مرزگاهی میاد بحث شورای رهبری رو مطرح میکنه. امسال هم چند بار این کار کرد دیگه، بحث شورای شدن رهبری رو مطرح کرده. 30 سال این آدم در آتش حسادت داره میسوزه. چرا رهبر نشده؟ سال 68 بعد از رحلت امام تو همون جلسه خبرگان اولین چیزی رو که مطرح میکنه شورای شدن رهبری است. به کلی هم انرژی میذاره که پس شورای شدن رو جا بندازه، چون بالاخره یه رفت شورایی 3 نفره یا 5 نفره تعیین میشه، بالاخره منم یکیشم دیگه، منم میشم عضو اون شورای رهبری. انا رجل انا شریک که نشد، ترفندش نگرفت و خبرگان قبول نکردن و شد انفرادی و بعد به مقام معظم رهبری رهید. الان هم داره باز دوباره این بحثای مطرح میکنه، ما باید رهبری شورایی بشیم. یعنی چی؟ یعنی منم باید بیام شریک بشم، منم بشم یکی از اون اعضای شورای رهبری. دست بر نداشته.
این آدم همون کسیست که زمان جنگ آخر تیر 66
امام وقتی خبر میدن ناوهای آمریکایی دارن میان تو خلیج فارس، میگه نظر منو میخواد؟ اولین ناوش که پاس وارد تنگه هرمز بشه خلیج فارس بشه همونجا میزننش. شما همچی تشخیص میدید برید همونام. این آقا بعدش میاد رأی بقیه رو میزنه. نه، به مصلحت نیست با ناوهای آمریکایی درگیر بشید، مصلحت نمیباشد، نمیزنه. چرا؟ چون از سال پیشش همون قصه ملاقات پاریس که گفتن خودشون برای آمریکایی‌ها پیغام فرستادن بیاید خمینی رو تهدید به حمله نظامی کنید، چنگ و دندون به خمینی نشون بدید. این نقشه ایست که خودشون کشیدن. ناوهای آمریکایی که دارن میان به واقع نقشه اینا داره اجرا میشه. برای همین میگن به صلاح نیست با ناوهای آمریکایی تهدید بشه.
مهر 66 باز امام درگیری داریم تو خلیج فارس. بچهای رزمنده ما تو خلیج فارس شهریور و مهر 66 با آمریکایی‌ها درگیری دارن تو خلیج فارس. امام دستور میده ناواشون رو بزنید.
باز این آقا به مصلحت نمیباشد با ناوای آمریکایی درگیر بشه.
اردیبهشت 67 بعد از قضیه شکست پا باز امام دستور میده ناوه آمریکایی رو بزنید. باز اینها به مصلحت نمی باشن. تیر 67 23 تیر 67 جلسه ای که امام رو وادار میکنن به سر کشیدن جام زهر چین به سر داره انجام میده. 6-7 تا گزارشی که اون جلسه میذارن جوری امام که اینو من تو کتاب راز لحمه ها آوردم اونجا مفصله، دوستانی که دیدن در جریان هستن، اونایی هم که ندیدن توصیه میکنم این کتاب رو مطالعه کنید حتما. پشت صحنه این حضراتی که امروز اسم خودشون رو گذاشتن سران اصلاح طلب، سران میانه رو، سران اعتدالی، برخی از پشت صحنه های اینا رو ببینید، اون کتاب بخونید ببینید زمان جنگ اینا چیکار کردن، چقدر به جبهه ها ضربه زدن و کارشکنی کردن زمان جنگ. گزارش میرحسین موسوی با گستاخی رو میذاره جلوی ما، پول نداریم، خزانه خالی است، اقتصاد نمیتونه پشتیبانی جنگ رو کنه. گزارش سید محمد خاتمی وزیر ارشاد رو میذاره جلوی ما، مردم دیگه جبهه نمیرن، از جبهه استقبال میکنن. گزارش محسن رضایی رو میذاره جلوی ما، گزارش ضعیف‌نژاد رئیس صدا ارتش رو میذاره جلوی ما، ما دیگر نمیتوانیم از پس حملات دشمن برمیاییم، دیگه موفقیت و پیروزی نخواهیم داشت، و گزارش خودش مبنی بر همه اینا. اینا رو ما تو کتاب راز برنامه آوردیم و نشون دادیم که همه اینها گزارشات خلاف واقع و کذب بود که تو اون جلسه ایشون میذاره تو بحث تهران. عامل اصلی تحمیل جام زهر به امام خمینی همین آقاست، همین فرده. نامه میرحسین موسوی رو این آقا بهش خط میده اینجوری بنویس، نامه سید محمد خاتمی رو این آقا بهش خط میده اینجوری بنویس، نامه محسن رضایی رو و ضعیف نژاد رو این آقا بهشون خط میده اینجوری بنویسید. عامل اصلی خوراندن جام زهر به امام خمینی این آقاست، سرکرده جریان نفاق در جمهوری اسلامی. بعد برای انتخابات الان نقشه دارن دیگه، یه آقای اونیان از چند ماه قبل یه طلبه جوانی رو مطرحش میکنه، اول یه لقب آیت الله بهش میده، آیت الله فلانی، سید حسن فلان. چند وقت بعد باز توی جلسه دیگه میده حضرت علامه سید حسن فلان، میکنندش آیت الله علامه سید حسن فلان. چرا؟ قصه همون قصه سال 62 که گفت حضرت آیت الله العظمی منتظری، اون قصه رو میخواد اینجا دوباره تکرار کنه، طرف رو لقب بهش به جا بندازه، بعد اینا میخواد بشه رهبر، منم میشم مدیر پشت صحنه‌اش. نقشه دارن برای انتخابات اسفند، هم برای مجلس هم برای خبرگان، نشستم کلی نقشه ریزی کردم. جریان به اصطلاح اصلاح طلب و جریان به اصطلاح میانه رو و معتدل که رؤسای اینها رؤساشون بعضن یا مصر و آمریکا یا انگلیس. جریانی که اسم خودش گذاشته اصلاح طلب و میانه رو و معتدل، اینا سرنخاشون بعضن یا به آمریکا وصله یا انگلیس. چرا این حرف رو میزنیم؟ حالا براتون میگم. بیایید سابقه این حضرات رو از زمان دولت به اصلاح اصلاحات یه مرور اجمالی بکنیم، یه فرقا ببینید سرنخ اینا رو کجا وصل میشه. مدعیان اصلاح طلبی و مدعیان میانه روی و اعتدال، سرنخ این جریان رو کجا وصله؟ تو قضایای سال 88 و اون فتنه‌ای که برپا میشه، آقای مایکل لدین مشاور یهودی وزیر خارجه سابق آمریکا یه مصاحبه میکنه، میگه که دوستی من با بعضی از افرادی که امروز سبز نامیده میشوند، اون فتنه سبز، به دهه 1980 برمیگردد، این دهه 1360، دهه اول بعد از پیروزی انقلاب، زمان حیات حضرت امام. در آن زمان این افراد در کابینه موسوی مسئولیت‌هایی داشتند، من به مدت 25 سال با این افراد ارتباط داشتم. از 25 سال قبل از اون تاریخ با یه سری از این آدمان ارتباط داشتم. ابراهیم یزدی سرکرده گروهک غیرقانونی نهضت آزادی که الان مختلف از با حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران و اینها سال 73 میره آمریکا و اونجا یه سخنرانی توی یکی از بنیادهای سیاسی اون رو میکنه. میگه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواهان برافتادن حکومت روحانیون هستند.
این آقایی که الان هم توی نشریات به اصلاح اصلاح طلب و معتدل و میانه رو هر از گاهی باش مصاحبه میکنن، عکسش رو جلدشون رو صفحه اولشون میزنن و دارن مطرحش میکنن. همین روزنامه ها نشریات به اصلاح مدافع دولت.
ریچارد مکمن مشاور کاخ سفید مرداد سال 79 زمان آقای دولت آقای خاتمی میگه با روی کار آمدن اصلاح طلبان در ایران ظاهرا روزهای تلخ سرگردانی آمریکا سپری شده است و از این پس باید شاهد فرو ریختن ستونهای این نظام سرکش و مهار نشدنی باشیم. روزنامه واشنگتن تایمز هم مرداد 79 میگه اصلاح طلبان ایران علناً خواستار پایان دادن به دو دهه حکومت مذهبی در ایران شدند. محسن کبیور سال 88 رو فرده 88 میشه یکی از اون 5 نفر اتاق فکر جنبش سبز. محسن کبیوری که الان جز شاگردای منتظری بود الان هم توی آمریکاست. زیر حمایت دولت آمریکا پیشنهاد اونجا نماز میکنه، بهش اقتدا میکنه توی آمریکا با حمایت سازمان سیا. این آقا به اضافه اکبر گنجی، عطاءالله مهاجرانی، عبدالکریم سروش و عبدالعلی بازرگان پسر مهندس بازرگان، این 5 نفر میشن اتاق فکر جنبش سبز تو فتنه سال 88. ائتلافی از نهضت آزادی و حزب کارگزاران و مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره، یک ائتلاف از این گروه ها میشن اتاق فکر جنبش سبز. این آقا چی میگه اون موقع؟ میگه اگر ما خواستار دموکراسی و مردم سالاری هستیم ولایت فقیه باید حذف شود.
استراحت میگه ولایت فقیه باید حذف شود.
رضا پهلوی بهمن 79 میگه از اصلاح طلبان ایران حمایت میکنن.
رضا پهلوی سرکرده سلطنت طلبان میگه از اصلاح طلبان حمایت میکنن.
کنت تیمرمن از اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا اسفند 79 میگه ما باید از طرفداران اصلاحات در ایران بخواهیم که رژیم فعلی ایران را سرنگون کنند.
از طرفداران اصلاحات این باید بخواهیم.
کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا تیر 1380 زمان دولت آقای خاتمی میگه آمریکا منتظر ایجاد تحول توسط اصلاح طلبان در ایران است. بعد بهمن 80 میگه با میانه روها و اصلاح طلبان ایران در تماس هستیم.
وزیر خارجه آمریکا میگه با اصلاح طلبان و میانه روها در تماسیم. از اون زمان 10-15 سال قبل هم با اصلاح طلبان دولت آمریکا ارتباط داره و هم با این آقایون میانه روی معتدل، سلطنتشون پشت صحنه به اونجا رسه.
جک استرا اون وزیر خارجه خبیث انگلیس بهمن 80 میگه تماس فعال با اصلاح طلبان رو ادامه میدهیم.
یه سلطنتشون هم به انگلیس رسیده.
جورج تنت رئیس وقت سازمان سیا اردیبهشت 1381 میگه ما نگران هستیم جنبش اصلاحات در ایران در حال از دست دادن توان خود میباشد.
رئیس سازمان سیا خبیث نگران جنبش اصلاحات در ایران.
گری سیک مسئول سابق میز ایران در شورای امنیت ملی آمریکا سال 81 مرداد 81 میگه باید کسانی را در داخل ایران آماده کنیم تا علیه مقدسات و ایدئولوژی انقلاب تلاش کنند. ما باید یارانمان را این بار از شاگردان خمینی انتخاب کنیم.
یعنی باید بریم کسانی را علیه جمهوری اسلامی علم کنیم، علیه ولایت فقیه علم بکنیم که اینا خودشون سابقا جزء یاران خمینی بودند. اینا را بیاریم بذاریم جلوی جمهوری اسلامی.
جیمز ورسی رئیس اسلب سازمان سیا مهر 81 میگه همانطور که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در پیام باید از عناصر اصلاح طلب در ایران حمایت و به آنها کمک کنیم.
رئیس اصلاح سازمان سیا میگه رئیس جمهورم چی گفته به ما؟ گفته از عناصر اصلاح طلب حمایت کنید و به آنها کمک کنید. جریان اصلاح به اصطلاح اصلاحات و جریان به اصطلاح میانه رو سرنخشون پشت صحنه میچسبه به سازمان سیای آمریکا.
خود جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا میگه آمریکا توانایی آن را دارد تا از یک جبهه متحد دموکراتیک به طور محرمانه حمایت کند. این جبهه باید در برگیرنده شخصیت ها و سازمان های ایرانی طرفدار اصلاحات و تغییر بوده و متشکل از اقشار مختلف مردم باشد، همون کاری که سال 88 کردن، تا به عنوان گروه فشار علیه نظام سیاسی عمل کنند و حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب‌های وسیع را در مناطق مختلف ایران به راه اندازند.
رئیس جمهور آمریکا داره خط میده این کارا رو باید بکنید توی ایران. اغتشاش را بندازید، تظاهرات را بندازید، اعتصاب را بندازید.
آقای علیرضا علمی‌تبار مال حزب مشارکت آبان 82 میگه ما به دنبال جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه هستیم. حزب مشارکت دادگاه سال 88 غیرقانونی اعلامش میکنه دیگه. توی یکی از جلسات شاخه عراقشون، حزب مشارکت شاخه عراق، جلسه گذاشته بودن، گفته بودن اگر یک موقع آمریکا به ایران حمله کرد ما از این فرصت استفاده میکنیم، سران جمهوری اسلامی رو با دست خودمون اعدام میکنیم.
حزب مشارکت، حزب مشارکت که سال 88 دادگاه منحلش میکنه و غیر قانونی اعلامش میکنه، الان امسال سال 94 در دولت تدبیر و امید دوباره میان با اسم دیگری شروع فعالیت میکنند.
بعد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم که غیر قانونی اعلام میشه، توی یکی از جلسات شاخه اصفهانشون جلسه برگزار میکنن. توی یکی از جلسات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح میکنن که وقتی آمریکا به ایران حمله کنه، اگر آمریکا به ایران حمله کنه، آیا ما بیاییم رهبر جمهوری اسلامی رو با دست خودمون تحویل آمریکایی‌ها بدیم یا نه؟ خودمون بریم رهبر جمهوری اسلامی دستگیرش بکنیم، تحویلش بدیم با آمریکایی‌ها. اینا تو جلسه‌شون دارن نظرخواهی میکنن از اعضاشون. مجاهدین انقلابی که یکی از سرکردگانشون کیه؟ آقای بهزاد نبوی. بهزاد نبوی که ما یه شرحی تو کتاب راز برنامه ازش آوردیم، یک هفته حدوداً بعد از انفجار نخست وزیری در شهریور سال 60، بعد از شهادت رجایی و باقنن، سرویس کاگبه شوروی، سازمان اطلاعاتی شوروی، یه خبر اطلاعاتی برای ما میفرسته، برای مسئولین جمهوری اسلامی، که کیانوری و عموی از سران حزب توده میان این خبر رو میدن به کی؟ به آقای هاشمی رئیس مجلس. خبر چیه؟ خبر اطلاعاتی. خبر اینه که آقای بهزاد نبوی عامل اطلاعاتی سازمان سیای آمریکاست و منبع اطلاعاتی سازمان سیای آمریکاست. که آقای هاشمی نه خبر رو به امام میگه، نه به رئیس جمهور میگه و نه به هیچ یک از مسئولین دیگر، نه خبر رو به دستگاه اطلاعاتی کشور میده که برن رو این تحقیق و پیگیری بکنن. چیکار میکنه؟ خبر گراس میبره میذاره کف دست خود بهزاد نبوی و توی سالهای بعد هم همواره از بهزاد نبوی حمایت میکنه. دوبار مجلس میخواد استیضاحش بکنه وقتی وزیر بود و آقای هاشمی ازش حمایت میکنه.
این سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یکی از رؤساش بهزاد نبوی است، تو جلسه داخلیشون میاد اونو مطرح میکنن که اگر آمریکا به ایران حمله کرد آیا ما رهبر جمهوری اسلامی رو خودمون دستگیرش بکنیم، تحویل آمریکایی رو بدیم یا نه. سردار نجات که الان معاون فرهنگ سپاه هستن پارسال مصاحبه میکنن، میگن سعید حجاریان عضو مجاهدین انقلاب میگه در زمان تحسن مجلس ششم، اون تحسنی که نمایندگان مجلس ششم قائم بودن تو دو اواخر دولت خاتمی، میگه برمیگرده میگه اگر همزمان با این اتفاق، یعنی همزمان با تحسن اونا تو مجلس،
حداقل 10,000 نفر کف خیابان نیرو داشتیم که از ما حمایت میکردن، نظام سقوط میکرد. همین آقای سعید جابریانی که دوباره تو یکی دو سال دوم در آورده و دوباره شروع کرد و مصاحبه کردن و نظریه دادن و عرض زدن. دادگاه سال 88 اظهار پشیمانی و توبه کرد و ما اشتباه کردیم، ما بیراه رفتیم، غلط کردیم، عذرخواهی میکنیم، از مردم عذر میخواهیم، ما رو عفو کنید، از رهبری عذرخواهی میکنیم فلان. بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر عمومی دوباره زبونش باز شد و داره بلبل زبونی میکنه. این آقا اون موقع گفته اگر تو اون تحصیل ما 10,000 نفر نیرو کف خیابون داشتیم که مردم از ما حمایت میکردن، نظام ثابت میشد. دنبال چیه؟ سقوط نظام. و اینا الان شدن مدافع دولت تدبیر عمومی. مفصل اظهار حمایت‌های رؤسای جمهور آمریکا و وزرای خارجه آمریکا و مقامات سازمان سیا از جناح به اصطلاح اصلاح طلب و میانه رو و معتدل که یک بار محض نمونه هیچ کدوم از این آقایون بر نگشتن بگن ما حمایت شما رو لازم نداریم، آقای رئیس جمهور آمریکا ما حمایت شما رو نمی‌خوایم، کدومشون برگشتن شزنشون وصله. گفتن چرا 290 نماینده زیر بار برجام رفتن؟ نه زیر بار برجام نرفتن، اصلا برجام توی مجلس تایید و تصویب نشد، جناب آقای لاریجانی به دوستانشون اجازه ندادن اصلا کار صورت بگیره، اصلا خود برجام رو نذاشتن توی صحن علنی مجلس طرح بشه و روش رأی گیری بشه، برجام گذاشتن کنار. اون گزارشم که کمیسیون برجام چه روش کار کرده بود ارائه کرده بود، حتی اونم میخواستن نذارن توی مجلس گزارشش قرائت بشه، جلو اونم میخواستن بگیرن، چون تمام نقاط ضعف برجام رو تو اون گزارش آورده بودن دیگه، چه خسارت های از این ناحیه به جمهوری اسلامی وارد میشه، همه رو آورده بودن. به جاش چیکار کردن؟ یه طرحی رو آوردن بر اجرای برجام، یه طرح خودشون ارائه کردن، ما به دولت اجازه میدیم برجام رو اجرا کنن با این شرایط، و رو اون طرح اومدن رأی گیری کردن. در واقع دور زدن هم نمایندگان رو هم شورای نگهبان رو و هم قانون اساسی رو، چون قانون اساسی میگه هر معاهده ای با کشور خارجی، دولت خارجی، طرف خارجی باید بیاد توی مجلس طرح بشه و به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد. اینا عملا این رو دور زدن و کنار زدن، نذاشتن این کار بشه. تو این جلسه غیر علنی هم که تشکیل دادن و آقای لاریجانی میاد یک ساعت در حمایت و تایید برجام سخنرانی میکنه، یه شایعه کذبی هم یه عده بین نمایندگان پخش میکنن، میگن روز قبل جلسه ای بوده بین آقای لاریجانی و آقای شمخانی و حاج‌آقای حجازی از بیت رهبری و مجموعه کشور به این جمع‌بندی رسیده که برجام رو تایید کنن و اجرا کنن، و نماینده ها به خیال این که حضرت آقا با این قصه موافقه رأی به تایید اون طرح دادن. دو روز بعدش دفتر مقام معظم رهبری تکذیب کرد، گفت این صحت نداره، یعنی با یه شایعه خلاف واقع رأی نماینده‌ها رو گرفتن. چرا نظام با هاشمی اینم کارها برخورد نمی کنند؟ چرا حضرت امام با بنی صدر به صراحت برخورد نمی کرد؟ علارغم اینکه بنی صدر رو می دانست که پشت زنده چه آدم خبیثی است، اما تحملش می کرد. روز اولی که بنی صدر میره اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری رو کنه، زمستان 58، امام تو بیمارستان بود دیگه، مریض بود، پامیشه میره عیادت امام، میگه میخوام خودم رو کاندیدای رئیس جمهوری کنم. امام بهش چی جواب میده؟ میگه تو نه به درد این کار میخوری و نه لیاقت ریاست جمهوری رو داری. میگه تو لیاقت ریاست جمهوری نداری. از بیمارستان میاد بیرون، چند تا خبرنگار رو گذاشته بود بیرون، با اونها مصاحبه میکنه بیرون بیمارستان، میگه من همین الان از عیادت امام اومدم، همین الان به این نتیجه رسیدم خودم رو کاندیدای ریاست جمهوری کنم. بعد همین مصاحبه رو هم شب تلویزیون توی اخبار پخش میکنه. همه مردم هم که تو کشور میشستن اخبار شب و دارن هم تلویزیون میبینن، چه برداشتی میکنن؟ میگن خب حتما امام تاییدش کرده دیگه، بعد از ملاقات امام گفته خودم میخوام کاندیدا بکنم، پس حتما امام بهش گفته برو کاندیدا بشو. یعنی مردم رو فریب میده و با این فریب مردم 10-11 میلیون هم رای میگیره. اما امام بعد از اینکه مردم به این آدم رای دادن، به این آدم خبیث، به رای مردم احترام میذاره و چیزی نمیگه، تحملش میکنه این آدم رو و سعی میکنه که لگد پراکنی های این آدم رو و ضربه زدن های این آدم به نظام رو حتی امکان کنترل بکنه و محدود بکنه و مدیریت بکنه که این آدم کمتر به نظام ضربه بزنه. دانشجو وقتی اسناد ارتباط بنی صدر با سازمان سیای آمریکا تو لانه جاسوسی کشف میکنن، امام اجازه انتشار نمیده، به دلیل که این کار میکردن بنی صدر یک جنجال تو کشور برپا میکرد و گفت علیه من سند سازی کردن، سند جعل کردن علیه من، میخوام من رو خراب کنن. امام مجبور هی تحمل کنه تا این آدم کم کم خودش رو به مردم نشون بده پشت صحنه‌اش چیه. یه عده یارای امام هم بالاخره این برنامه شروع میکنن برای مردم سخنرانی کردن و افشاگری کردن و دست بنی صدر رو برای مردم رو کردن تا نهایتش میرسه به خرداد سال 60. امام با یه نامه یک خطی میذاره کشتگاه جمعش میکنه با آدم، ولی تا زمانی که جامعه پذیرش ندارن امام مجبور تحملش بکنه، این آدم رو کنترلش بکنه، هر از گاهی یه چهار تا تعریف هم ازش بکنه، به قول ما دو تا هنونم بذاره زیر بغلش. آقای بنی صدر فرزند آیت الله بنی صدر همدانی میباشن، ملای همدانی ایشان فلانن بهمانن، چهار تا هنونه بذاره زیر بغلش که این آدم رو نگرش داره. یه جمله خوندم براتون دیگه از صحبت سه روز قبل مقام معظم رهبری. بعضی ها خوششان میآید و کأنه عادت دارند که از نزدیکی انتخابات دائم بر کوس نامطمئن بودن انتخابات بدمند، عادت کردند. این خیلی عادت بدیست، مرض بدیست. کی مرض داره جز این آقا؟ بالاخره رهبری اینقدر یه جو صبرش دیگه تموم میشه که بگه که این چه مرض بدیست که تو داری؟ هی قبل از هر انتخاباتی میایی بحث تبلور در انتخاب و نامطمئن بودن انتخابات رو برای پیش میکشی، بس کن دیگه، تو که میخوای این کارات رو ادام بدی؟ آیا یه فاطلت بوره؟ گفتن ببخشید چطور تا حالا شما رو زنده گذاشتن ترور نکردن؟ ما که آرزومون شهادته، اگر خدا تو بگید به ما بده و لیاقتش رو داشته باشیم، ولی نمیدونم، شاید این آقایینم برحال تا الان خداوند یک روحی در دلشون انداخته و پیش خودشون فکر بکنن مثلا ما کسی هستیم، بنده هیچ کسی نیستم، ولی ما آماده ایم. از پشت همین میکروفونم به این آقایون و اعوان و انصارشون آماده اعلام میکنیم که هر و خیال چه بیکاری داشتیم ما آماده ایم. ولی این رو مطمئن باشید تا زمانی که ما زنده هستیم و تا موقعی که نفس داریم و میتونیم حرف بزنیم، ذره در رو کردن دست شماها برای مردم کوتاهی نخواهیم کرد.
سلامتی.
متاسفانه اینها نشان دادند که اصلا حاضر به پذیرش صحبت‌های رهبری نیستن و تو این دو سه سال هم به عیان نشان دادند که به صراحت مخالف حرف‌های رهبری عمل می‌کنند، هر چی که ایشون میگه برعکسش عمل میکنن. همه اون خطوط قرمزی رو که این دو سه سال رهبری برای تیم مذاکره کننده تعیین کرده بود رفتن توی مذاکرات برعکسش رو عمل کردن، هر چه هشدار بهشون داده بود گوش نکردن، هر چه بهشون میگه اقتصاد مقاومتی رو بذارید در دستور کارتون، چشمتون به دست آمریکا بود، اجنابش نباشه که اونها به شما کمکی بکنن، کمک نخواهند کرد. بیایید با اتکا توانمندی‌های داخلی خودمون برنامه ریزی کنید. ما با همین امکانات داخلی کشور خودمون میتونیم مشکلات اقتصادیمون رو حل کنیم، میتونیم آثار این تحریم ها رو لغو کنیم، بی اثر بکنیم. ولی گوش شنوایی نیست، نمیخواد گوش بده. در ظاهر میان میگن چشم اطاعت، ما مخلص و شاکر شماییم، اما توی عمل میرن کار خودشون.
آقا راه چاره انتخاب میشه یا باز صبر نیازه؟
راه چارهش این است که مردم پشت صحنه این آیون رو بشناسن، آگاه بشن. آگاهی مردم راه چاره است. بدانید مدعیان اصلاح طلبی پشت صحنه شون به کجا بسته، بدانید مدعیان میان روی و اعتدال پشت صحنه شون به کجا بسته. اینا رو مردم بشناسن، آگاه بشن، خودشون میدونن چرا دیگه این آقایی نمیتونن به این سادگی مردم رو فریب بدن. راهش هم میدن هوشیار شدن و آگاهی مردم. این چیزها رو بدانید و به دیگران انتقال بدید، این آگاهی ها رو به دیگران منتقل کنید. سلام
علیکم. سلام.